50 سال پیش گروهی از دانشمندان با استفاده از رادیو تلسکوپ آرسیبو که بزرگترین رادیو تلسکوپ با دیش یک پارچه بود که در اون زمان وجود داشتش و به فعالیت مشغول بود، پیامی رو به سمت خوشه ستاره M13 که برای بسیاری از رصدگران آسمان شب و شناس جایی در حدود 22000 خورده سال نوری از زمین فرستادند. این پیام در بردارنده برخی از اطلاعات مربوط به زمین و حیات روی زمین بود. هدفش رساندن پیامی از نوع بشر به ساکنین احتمالی ستاره ها و سیارات فراخورشیدی بود که به اونها بگن حیات در اینجا روی زمین وجود داره و ما به مرحله‌ای از فناوری رسیدیم که میتونیم و علاقمندیم با شما ارتباط برقرار کنیم. هیچ پاسخی تا کنون به این پیام و سایر نویزهایی که ما در عالم منتشر میکنیم داده نشده، اما این باعث نمیشه که دانشمندان از جستجوی حیات هوشمند فرازمینی دست بردارن. به چیزا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنه. امروز در رابطه با پروژه سیتی، جستجوی هوشمندان فرازمینی صحبت میکنیم. شاید برای خیلی این سوال مطرح باشه که چطور گروهی از دانشمندان ممکنه به جستجوی موجودات هوشمند و دارای فناوری بیگانه یا فضایی بپردازن در حالی که ما هنوز فراتر از جو زمین یک دونه میکروب، یک دونه تکسلولی هم پیدا نکردیم. در نزدیکی های خودمون روی مریخ، در دور اقمار مشتری که حدس می‌زنیم شاید نوع حیات شکل گرفته باشه، هنوز هیچ نشانه ای از ابتدایی ترین نوع حیات چه در گذشته و چه در حال رو ما نتونستیم پیدا کنیم. با این حال گروهی از محققان به دنبال پیدا کردن فناوری ها و در واقع تمدن های فوق العاده پیشرفته هستند که در عالم وجود داره. آیا چنین چیزی منطقیه یا اینها گروهی سودا زده هستند که دارن در فراسوی مرزهای علم حرکت میکنن؟ واقعیتش اینه که کسانی که این کار رو شروع کردن و پیش بردن از جمله چهره های برجسته‌ای مثل کارل سیگان، مثل فرانک دیرک و بقیه کسانی که در این پروژه حضور دارن، پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه سیتی یا جستجوی هوشمندان فرازمینی و به طور عمومی شناخته میشه، استدلال فوق‌العاده قابل قبولی دارن. اونها معتقدن که پیدا کردن موجودات هوشمندی که دارای فناوری هستن، دارای فناوری ارتباطی هستن و میتونن در محیط اطرافشون اثر بذارن، فوق‌العاده راحت‌تر از پیدا کردن نوعی حیات ابتدایی هستش. شما در نظر بگیرید که جایی در نزدیکی خودمون مثلا روی سطح مریخ همین امروز نوعی حیات تکسلولی وجود داشته باشه. شما چه راهی برای پیدا کردنش دارید؟ یک مسیر این هستش که ما به دنبال اثرات جنبی این حیات بگردیم. یعنی چی؟ زمانی که یک موجود زنده داره زندگی میکنه، برای مثال چرخه ای از اکسیژن و دی اکسید کربن استفاده میکنه، اثر زیستی یا بایو سیگنچری رو از خودش به جا میگذاره که این به در حالت طبیعی قاعدتا نباید وجود داشته باشه. در مورد سیاره مریخ، زمانی که منابع متان در جو این سیاره پیدا شد، خیلی ها حد زدن که شاید این نشانه ای از نوعی فعالیت زیستی باشه. البته اکثر مشکلی که با نشانه های زیستی وجود داره اینه که تقریبا برای همه اونها میشه دلیلی یا چرخه یا فرایندی رو تصور کرد که بدون نیاز به موجود زنده این اثر تولید بشه. یعنی همونطوری که برای مثال یک موجود زنده میتونه یک از ماده شیمیایی رو در جو آزاد بکنه که نشانه وجود فعالیت حیاتیه، ما میتونیم یک فرایند طبیعی مثلا زمین شناختی پیدا بکنیم که همون اثر رو تولید بکنیم. راه دوم اینه که ما بریم روی اون سطح بنشینیم، با میکروسکوپ با ابزارهای مختلف شروع به بررسی خاک بکنیم و نشانه های مستقیم از اون موجود رو پیدا بکنیم. خیلی از ابزارهایی که با مریخ مثال به مریخ فرستادیم جستجوی حیات رو دنبال میکردن، از در واقع آغاز عصر کاوش های مریخ تا همین الان. ولی واقعیتش اینه که شما حتی اگر ابزاری داشته باشید که قابلیت تشخیص حیات رو داشته باشه، ممکنه در مکانی که فرود میاد مکان بکری باشه، مکانی باشه که حیات اونگونه ی حیات ابتدایی که ما دنبالش هستیم براش مناسب نیست. بنابراین شما باید دقیقاً در همونجا فرود بیایید، ابزارتون توان تفکیک رو داشته باشه و بتونید در واقع به دنبال اون حیات بگردید و آشکارش کنید. نکته بعدی این هستش که ما شاید بتونیم نمونه ای از اون خاک رو جمع کنیم، به زمین بیاریم، به شرطی که در جای خوبی اون نمونه ها رو جمع کنیم. خب این بخشی از اون پروژه بزرگ مثلا در مورد مریخ، مارس سمپل ریترن یا برگرداندن ذرات خاک مریخ به زمین هست که هنوز معلوم نیست که آیندهش چی بشه و چه زمانی به طور کامل عملیاتی بشه. اما اگر مریخ یا اصلا مریخ رو ولش کنیم، جایی در اطراف مثلا ستاره آلفا قنطورس یا پروکسیما قنطورس پروکسیما سنتوری که نزدیکترین ستاره به ما هست، اصلا اسم پروکسیما به معنای نزدیکی و فاصله نزدیک از پروکسیمیتی میادش و نزدیکترین ستاره به ما هست، همسایه دیوار به دیوار آسمانی ما هست و ما امروز میدونیم که در اطرافش سیاراتی وجود دارن، سیارات فراخورشیدی وجود دارن، تصور کنید که اونجا حیات هوشمندی وجود داشته باشه که به مثل ما به مرحله در واقع تکنولوژی رسیده باشه، از ابزارهای رادیویی برای ارتباطش استفاده کنه یا امثال اون. خب کافیه که ما با آسمون گوش کنیم، بخشی از اون امواج در واقع رادیویی در فضا پراکنده میشن، ضعیف میشن، اما ما میتونیم اونها رو مشاهده کنیم و رصد بکنیم، امواجی که در واقع به طور طبیعی نباید در اون فضا در اون محیط منشأ گرفته باشن. خب بدون اینکه ما اونجا بریم، بدون اینکه از نزدیک کاوشگرهایی رو بفرستیم، ما میتونیم نشانه های این حیات فناور رو پیدا بکنیم. البته اثرات فناوری نشانه های دیگری هم به جا میذاره، چیزایی که به نام تکنو سیگنیچر گفته میشه، چیزهایی که برای مثال شما با دستکاری محیط زیستتون تولید میکنید یا مثلا محصولات مختلفی که تولید میکنیم، ما روی زمین مثلا CFC ها رو تولید میکردیم که الان داره ممنوع میشه، ولی اینها چیزی نیست که بشه طبیعی بشه اونها رو تولید کرد، اون راهکارهای طبیعی هم براش وجود نداره، بنابراین اگه پیدا کنیم با درصد خوبی حتی داریم که یک حیات دارای فناوری اونجا وجود داره. در زمانی در واقع فرانک دریک که یکی از بنیانگذاران طرح ستی هستش، معادله معروفی رو می نویسه. اگر مایل بودید من منابع بیشتری رو راجع به این معادله براتون در بخش توضیحات بیشتر میگذارم که اونجا در واقع معادله آماری یا احتمالاتی هست، به این معنا که میاد میگه که فرض کنید که در عالم این تعداد ستاره وجود داشته باشه، از این تعداد یه درصدی، درصدش رو شما مشخص کنید، خورشیدش خورشید مناسبی باشه، مشابه ما باشه، از اون تعداد یه درصد کوچیکترش دارای منظومه سیاره‌ای باشه، از بین اونها یه درصد کوچیکترش سیاراتی مثل زمین داشته باشن، به همین ترتیب تو بخشی از اونها حیات شکل گرفته باشه، تو بخشی از اونها حیات تکامل یافته باشه، حیات هوشمند شده باشه، تمدن ساخته باشه، به مرحله فناوری رسیده باشه، در مرحله فناوری مایل به برقراری ارتباط با بقیه باشه و همین. اینها رو که در هم ضرب کنیم به نظر میاد که خیلی احتمال کمیه، اما انقدر اون عدد اول شما، عدد تعداد ستارهایی که در کهکشان ما هستن یا تعداد ستارهایی که در عالم هستن بزرگ و زیاده که هر چقدر این اعداد کوچیک رو درش ضرب میکنیم، هر چقدر اون عدد بزرگ در واقع خردتر میشه، جزئی‌تر میشه، کماکان اون عددی که باقی میمونه برای نتیجه این معادله عدد قابل توجهی. شما حدس میزنید به شکل آماری ممکنه یه تعداد مشخصی تمدن هوشمند دارای فناوری ارتباطی مایل به برقراری ارتباط وجود داشته باشن. روی همچین مبنایی پروژه ستی شکل گرفتش. در واقع پروژه ستی طرحی بودش که در سال 1960 با یه پروژه دیگه آغاز شد، پروژه به نام پروژه اوزما OZMA، متن بیشترش رو میذارم. در این پروژه در واقع به ابتکار فرانک دریک از رادیو تلسکوپ گرین بانک استفاده شد توی ایالت ویرجینیا و هدفش این بودش که شروع کنه به گوش کردن به بخشای ستاره‌های آسمون. یادتون باشه این زمان زمانی که ما هنوز سیارات فراخورشیدی رو کشف نکردیم، بنابراین نمیدونستیم کجاها ممکنه که سیاراتی مشابه ما داشته باشن، بنابراین این پروژه تمرکز خودش رو بر روی دو ستاره متمرکز کرد، دو ستاره تا قنطورس که 12 سال نوری با زمین فاصله داره، جزء ستاره های رشته اصلی هست، بنابراین ستاره پایداری هست، و ستاره اپسیلون نهر که اون در فاصله حدود 10.5 سال نوری از زمین قرار داره. ستاره اپسیلون نهر یه مقدار کوچیک‌تر از تارسوری هست، اونم ستاره رشته اصلی به شمار میره، یعنی در مرحله اصلی زندگی خودش قرار داره، و اون موقع خب طبیعتا ما نمیدونستیم که سیاره های در اطرافشون وجود دارن یا نه، اما الان میدونیم که در اطراف ستاره تا اونتورس در واقع 4 سیاره تایید شده وجود داره، 4 سیاره فراخورشیدی تایید شده، همه اونها در رده سوپر ارت ها یا ابرزمین ها هستن و 2 اونها حتی در منطقه زیست پذیری فاصله ای از ستاره که دما به قدری مناسب هست که آب میتونه به صورت مایع وجود داشته باشه، در منظومه شمسی ما میشه جایی از مرز سیاره زهره تا مریخ که زمین در میانش قرار گرفته. در اطراف ستاره اپسیلون نر تا الان 1 سیاره فراخورشیدی تایید شده وجود داره که البته اون مشتریگون هستش و خب الان میدونیم که احتمالی که حیات در خودش حداقل وجود داشته باشه خیلی زیادی است، مگر اینکه حالا سراغ اقمارش بخوام بیاد. اما اون زمان در واقع 2 انتخابی بود که انجام شد، پروژه شروع شدش و خب طبیعتاً بازتابی نداشت، نتیجه‌ای رو نداشتش و ما نشانه‌ای از امواج رادیویی غیر طبیعی رو دریافت نکردیم. بعدن پروژه تبدیل شد به پروژه ستی با کمک مجموعی از رادیو تلسکوپ ها، به طور خاص با رادیو تلسکوپ آرسیبو که البته مدتیه که به دلیل مشکلاتی که براش پیش اومد از جمله آثار یک طوفانی که بهش برخورد کرد از رده خارج شده و دیگه کار نمیکنه، و بعدن آرایه رادیو تلسکوپی رادیو مکزیکو پروژه ستی آغاز شد. پروژه ستی رادارهایی رو از فضای بیشتری از آسمون دریافت میکردش، اونا رو تحلیل میکردن به دنبال نشانه هایی از سیگنال هایی که ممکنه که منشأ طبیعی نداشته باشه. بعدن حجم داده به قدری زیاد شدش که امکان پردازشش برای پروژه‌ای که بودجه محدودی رو داشتش امکان پذیر نشد، بنابراین اومدن پروژه‌ای به نام ستی اتم رو طراحی کردن که یکی از پیشگامان علوم شهروندی حساب میشد. اگرچه متاسفانه این پروژه 3-4 سالی هست که تعطیل شده، اما میراثش باقی مونده. کاری که این پروژه می‌کرد این بودش که شما به عنوان شهروند علاقه من این نرم افزار کوچیکی رو دانلود میکردید، روی کامپیوترتون سوار میکردید، مواقعی که کاری با کامپیوترتون نداشتید از طریق اینترنت یک بسته کوچیکی از داده ها دریافت میشد، در کامپیوتر شما در فضای در واقع پردازش و قدرت پردازشی کامپیوتر شما داشت یه الگوریتم ساده روی اون ران میشد، اجرا میشد. اگر نشانه های اولیه از وجود یک نویز عجیب و غریب یا غیر عادی درش دیده میشد، مارک میخورد، علامت زده میشد، عذر میخوام، و این فرستاده میشد و بررسی بیشتر صورت میگرفتش. اما به خاطر بودجه‌ای که لازم داشت برای این پروژه کنسل شد، زمینی که خب الان ابزارهای بیشتری برای این بررسی وجود داره. در طول فعالیت ستی 1-2 سیگنال معروف گرفته شد که به نظر میرسید که غیرعادی هست، اگرچه هیچ وقت تکرار و تایید نشد. سیگنال معروفی به نام سیگنال واو هستش، WOW، که در واقع همون صدایی هست که موقع بروز هیجان اعلام میشه. در مورد این سیگنال بیشتر در بخش توضیحات بیشتر منابع شما میذارم، اگرچه بعدن حدسای دیگری زده شد که این سیگنال مرتبط هستش با پدیده طبیعی. اما داستان ستی ادامه دار بودش و بعد از یه مدتی گروهی از دانشمندان فکر کردن که خب ما به جایی که بیایم گوش بدیم چرا چیزی نمیشنویم، یعنی ما داریم گوش میدیم پیامی نمیشنویم، شاید کسی پیامی نفرستاده، خب بیاین حداقل ما برعکس بشیم، ما شروع کنیم به پیام فرستادن. اینجا یک شاخه از پروژه ستی ایجاد شد که به نام اکتیو ستی یا ستی فعال نام برده میشد. این پروژه به شدت با مخالفت‌های فلسفی و علمی و حتی امنیتی مواجه شد. امنیتی منظورم نه امنیت ملی که الان هستش، امنیت سیاره‌ای صحبتش می‌شد. از چهره‌های شاخصی که مخالفش بودن فیزیکدان و کیهانشناس برجسته استفن هاکینگ بودش. در پروژه اکتیو ستی به جایی که ما بیایم به آسمون گوش بدیم، می‌مدیم نقاطی رو پیدا می‌کردیم که حدس می‌زدیم ممکنه میزبان سیاراتی باشن، مثلا خوشه M13 که خب یه تجمعی از ستاره‌های مختلف هست، شاید میزدیم که سیارات بیشتری باشن و به اونها پیام‌های رادیویی میفرستادیم، پیام‌هایی که حالا به شکل کد شده اطلاعات مختلفی داشت، یک مدل در واقع رادیویی از اون کاری که کارل سیگان با وایجر انجام داد و یک لوح طلایی، یک دیسک طلایی رو به عرشه اون گذاشت که اطلاعاتی در مورد زمین بود، اگرچه که خب اون حالا هزاران سال راه داره تا به نزدیکترین جایی که ممکنه کسانی باشن برسه، پیام رادیویی با سرعت نور منتقل میشه. و اتفاقا در این پروژه هم غیر از دریک خود کارل سیگان هم در واقع دخیل بودش و خیلی های دیگه. نکته که باعث انتقاد شدیم بودش که برخی از دانشمندان میگفتن که اولا شما از کجا میدونید، درسته که شما با روش‌های ریاضی دارید کد گذاری میکنید، از کجا میدونید اونها زمانی که دیکد کنن، بر فرضی که برسه، بر فرضی که حیات وجود داشته باشه، این رو درست دیکد کنن، این رو رمزگشایی درستی انجام بدن و همون چیزی که منظور شما بوده رو بفهمن. اومدیم و بعد برداشت کردن، شما گفتید سلام، درود بر شما، ما چقدر سوال طلبیم، اونا گفتن که ما داریم میایم که شما رو نابود کنیم. خب این ممکنه خطرناک باشه. ثانیاً با توجه به اینکه جهان ما حداقل الان که داریم گوش میدیم فوق العاده ساکت از نظر چنین امواجی، ما هیچ نشانه‌ای فعلا نگرفتیم، شاید دلیلی داره که اگر تمدن بیگانه یه هوشمند دارای فناوری هست فعلا سکوت کرده. ما تا زمانی که به بلوغ کافی نرسیدیم بهتره که به روش‌های پسیف یا منفعل در واقع این جستجو رو انجام بدیم، بیخودی در واقع لانه زنبوری که نمیدونیم توش چه خبره رو دستکاری نکنیم. 50 سال پیش در واقع یکی از اولین پروژه‌های اکتیو سیتی انجام شدش، سیتی فعال، که پیامش رو به خوشه M13 فرستاد و فعلا خوشبختانه یا متاسفانه هیچ جوابی رو دریافت نکرده و البته خب خیلی هم زود هست که بخواد چنین جوابی رو دریافت بکنه. پروژه سیتی کماکان ادامه داره هست و افراد زیادی کار میکنن. اخیراً در واقع نادیا دره که یکی از نویسندگان علمی برجسته هست در نشنال جیوگرافی، شما میتونید آسایش رو بکنید، و دختر فرانک دریک هستش، به عنوان یکی از مدیران ارشد اون منصوب شده. در بخش توضیحات بیشتر میتونید یکی از گفتگوهای قدیمی من با یکی از مدیران در واقع سیتی رو بخونید. چند پروژه جدید رو دنبال کردن، یکی از معروف‌ترین پروژه‌ها هم مثلا گفتن سیتی اتم بود که متأسفانه متوقف شده. پروژه دیگه تحت عنوان Breakthrough Lesson Initiative هستش که از سال 2015 آغاز شده و گفته میشه که بزرگترین پروژه‌ای هست که تا الان در رابطه با طرح جستجوی هوشمندان فرازمینی اتفاق افتاده، با استفاده از تلسکوپ گرین بانک و همینطور رصدخانه پارس. در واقع تلاش میشه که میلیون ها ستاره رو در یک بازه وسیع از طول موج‌های رادیویی شنود بکنن و ببینن که آیا میتونن نشانی به دست بیارن. طبیعتاً توان پردازش امروز ما به خصوص با استفاده از روش‌هایی که هوش مصنوعی در اختیارمون میذاره فوق‌العاده دقیق‌تر از اون چیزی است که قبلا در اختیار داشتیم. روش دیگه اپتیکال سیتی هستش. بعضی‌ها حدس می‌زنن که دلیلی که ما به شکل رادیویی پیامی نمی‌شنویم این هستش که تمدن به اندازه کافی پیشرفته پیام‌های خودش و ارتباطات خودش رو در واقع ساختارهای لیزری با استفاده از پرتوهای لیزری کدبندی می‌کنه. حالا ما به دنبال چنین چیزی باشیم. و گونه دیگه هم در واقع همون نکته‌ای بود که خدمتتون گفتم، جستجوی نشانه های فناوری یا تکنو سیگنچر هایی که به طور خاص در بخش سیارات فراخورشیدی ما میتونیم اونها رو جستجو بکنیم. اما مسئله جستجوی هوش فرازمینی با سوال‌های زیادی هم روبرو هست. شاید مهمترین پارادوکس و مسئله‌ای که وجود داره پارادوکس فرمی هستش. فرمی پارادوکس رو به طور خیلی خلاصه این گونه بیان می‌کنه: اگر متمدن‌های هوشمند دارای توانایی ارتباطات وجود دارند، چرا ما هیچی ازشون نمیشنویم؟ ممکنه بگیم که ما خب خیلی مدت کوتاهیه که داریم گوش میکنیم، ولی به هر حال با توجه به فواصلی که داریم باید بخشی از این صداها به ما رسیده باشه تا الان. مهم نیست که ما چه زمانی گوش شروع کردیم به گوش دادن. درسته ما شاید حدود مثلا چون نزدیک 100 سال هستش که داریم از خودمون نویز تولید میکنیم در فضا، اما اونها که مدت طولانی تری نویز رو تولید کرده باشن ما الان باید بتونیم بشنویم. جوابهای مختلفی یا راه حل‌های مختلفی براش مطرح شده. یکی این هستش که اصطلاحاً از فرضیه صافی بزرگ یا گریت فیلتر نام برده میشه، اینه که در واقع تر تمدنی که بخواد، تمدن هایی که در آسمان وجود داشتن، تمدن های هوشمند، قبل از اینکه به مرحله در واقع ارتباطات بین ستاره ای برسن خودشون رو نابود کردن. نگاهی به وضعیت تمدن ما و این رویدادهایی که چند سال اخیر هم داره اتفاق میفته نشون میده که خیلی فرضیه دور از ذهنی نیست. اما اگر فرض کنیم که نه، بعضی از اینها وجود داشته باشن چی؟ فرض دیگه که وجود داره به نام فرضیه باغ وحش، زو هایپوتزیس هستش، که گفته میشه که تمدن هایی که از ما هوشمندتر هستن، دارای این توانایی هستن، به عمد خودشون رو پنهان کردن و تمدن هایی مثل ما رو که بچه حساب میشن، جوون حساب میشن و هنوز دارن تو سر کله هم میزنن و از رو نظارت میکنن، که البته این هم محدودیت داره با توجه به محدودیت سرعت نور، و ترجیح میدن که دخالت نکنن تو فرایند ما، تکلیفشون تا تکلیف ما با خودمون حداقل معلوم بشه. چطور شما میخواهید که به عنوان یک تمدن هوشمند، حالا برفرض دارای توانایی ارتباط و دارای توانایی حتی سفر بین ستاره‌ای، سراغ تمدنی بیایید که حتی هنوز نتونسته به این نتیجه برسه که یک گونه است بر روی یک سیاره و لازم نیست که تو سر کله خودش بزنه و هی همدیگر رو دارن میکشن سر برای مثال مرزهایی که خودشون بنیان گذاشتن. فرضیه دیگه که وجود داره این هستش که برخلاف اون معادلاتی که ما فرض میکنیم یا اون چیزی که در سیارات فراخورشیدی به دنبالش هستیم، چیزی شبیه زمین که میزبان حیات باشه، قابلیت رشد حیات داشته باشه، حیات در اون بتونه نه تنها شکل بگیره که رشد کنه، تکامل پیدا کنه، منجر به تمدن بشه، برخلاف اعدادی که الان داریم بسیار نادر هستش. ما نمیدونیم جواب این سوال چیه، ما روز به روز در حال پیدا کردن سیارات فراخورشیدی بیشتری هستیم، برای این تعداد سیارات فوق العاده زیاد هست. آیا در بین اونها ممکنه که حیات و تمدن نایاب باشه، یا اینکه اگر این سیارات به تعداد کافی وجود داشته باشن، بذر حیات حتما در جایی از اونها شکوفا شده و به نتیجه رسیده؟ این چیزیه که در سالهای آینده ما میتونیم بهش در واقع نزدیکتر شاید بشیم. اما نکته مهم این هستش که زمانی که به آسمون نگاه میکنیم، به یاد داشته باشیم که در بین انبوه ستاره هایی که در این دشت بیکرانه پراکنده شدن، در اطراف بسیاری از اونها سیاراتی وجود دارن که ممکن روزگاری میزبان حیات بوده باشن، یا الان میزبان حیات باشن، یا در آینده میزبانی حیات رو بر عهده بگیرن. بعضی از اینها ممکنه به فناوری رسیده باشن، ما ممکنه روزی با اینها تماس برقرار کنیم، اگرچه که اون روز هنوز فرا نرسیده و هنوز بهش نرسیدیم. روزی که ما بتونیم حیات رو در جای غیر از زمین پیدا کنیم، قطعا روز مهمی برای تمدن ما خواهد بود. اگر روزی بتونیم تمدنی هوشمند رو پیدا بکنیم، حالا این تمدن هوشمند ممکنه شکل و شمایل مختلفی داشته باشه، نه تنها برای گونه ما، شاید برای اون گونه ای که باهاش ارتباط برقرار میکنیم مهمترین روز تاریخشون باشه. اما نکته مهمتری که وجود داره این هستش که ما با سوالهای مهم و بزرگی مواجه هستیم که برای پاسخ دادن به اون نیاز به منابع گسترده و نیاز به تلاش جمعی داریم، تلاشی که به شکل یک گونه صورت بگیره. وقتی که این رو مقایسه میکنیم با وضعیت امروز خودمون و آنچه که در دنیای امروزمون میگرده، میتونیم فاصله بین کارهایی که میتوانیم بکنیم و آنچه که توان و انرژی و سرمایه‌مون رو بهش مشغول کردیم چقدر زیاده، و امیدوار باشیم که نسل‌های بعدی اگر فرصتشون رو بهشون بدیم و زمین رو نابود نکنیم و بذاریم اونها هم شکل بگیرن، بهتر از ما باشن و خردمندتر از ما باشن و به این سمت حرکت کنیم. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوع و داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده میپردازه. در ضمن فراموش نکنید که ما چند هفته بیشتر وقت نداریم برای رسیدن به برنامه سالگرد. اگر سوالی دارید، اگر سوژه ای رو دارید، اگر مایلید صداتون در برنامه پخش بشه و با صدای خودتون در واقع سوال رو بپرسید، از طریق روش هایی که در بخش توضیحات بیشتر گذاشتیم حتما با ما تماس بگیرید. مشتاق شنیدن صدا و نظرات شما هستیم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.